شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری از رادیو یک دنیای بهتر، من مجید پستنچی هستم. برنامه امشب چهارشنبه 6 بهمن 89 برابر با 26 ژانویه 2011 رو خدمتتون ارائه میدم. در این برنامه ما تلاش داریم نقطه نظرهایی رو که بحث روز هست به سمع شما برسونیم. برنامه امشب رو اختصاص دادم به مصاحبه با آذر ماجدی در رابطه با اتفاقات و تحولات آفریقا، تونس، مصر، الجزایر و بقیه کشورهایی که در تلاطم اعتراض به سر میبرند و سپس در رابطه با کنگره در پیش حزب اتحاد کمونیسم کارگری، کنگره اول این حزب. سوالاتی رو با آذر ماجدی در میان گذاشتیم، گفتگو کردیم. نظر شما رو به این مصاحبه در اول برنامه جلب میکنم. با ما باشید، یک موسیقی گوش میکنیم و به اصطلاح آذر ماجدی رو به استودیو دعوت میکنیم. از اینکه برنامه ما رو انتخاب کردید ممنونم. در 90 دقیقه آتی برنامه من مجید پستنچی در صدای کمونیسم کارگری از رادیو یک دنیای بهتر گوش میکنید.
مثل یه نور کوچولو اومدی ستاره شدی، مثل یه قطر آروم اومدی و سیر شدی، مثل یه نور کوچولو اومدی ستاره شدی، مثل یه قطر آروم اومدی و سیر شدی، مثل ستاره بی تو شبان تیره و تاره، حتی کوچولو اومدی ستاره شدی، مثل یه قطر بارون اومدی و سیل شدی، مثل یه قطر کوچولو بودی که کور شدی، مثل یه جعبه به باریکی بودی که رو خونه شدی، کوچولو اومدی ستاره شدی، مثل یه قطره باران اومدی و سه
شنوندگان عزیز رادیو صدای کمونیسم کارگری، همونطور که در اول برنامه خدمتتون گفتم، در این لحظه با آذر ماجدی، یکی از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در رابطه با اوضاع جاری به اصطلاح تحولات تونس، تحولات مصر و در نهایت هم در تو با کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری به گفتگو می نشینیم. آذر ماجدی، به برنامه خوش اومدید.
خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
آذر ماجدی، همونطور که حتما می دونید، در تونس تحولات خیلی به اصطلاح قوی از طرف مردم افتاد و باعث شد که دولت تونس به طور کل به اصطلاح فرار کنه و از بین بره. اوضاعی که اونجا اتفاق افتاد از دید شما از چی نشأت گرفت؟ چی بود؟ انقلاب بود؟ حرکت بود؟ شورش بود؟ چی بود؟
مردم تونس برای آزادی، برابری، رفاه، من نظرم این هست که به خیابون‌ها اومدن و اعتراضات خودشون رو سازمان دادن. 23 سال بود که دولت زین العابدین بن علی یک دیکتاتوری بسیار خشن رو در تونس برقرار کرده بود، یک چیزی که بهش میگفتن جزیره ثبات آرام، سرمایه‌داری تو تونس ایجاد کرده بود، چون با اختناق عملا هر نوع حرکت کارگری، اعتصاب کارگری، تظاهرات و اعتراض کارگری رو سرکوب میکرد و تونسته بود یک طبقه کارگر خاموش و انعطاف پذیر برای سرمایه چه داخلی و چه جهانی ایجاد بکنه. به این ترتیب سرمایه داری، بسیاری از سرمایه های خارجی در تونس سرمایه گذاری میکردن، با وجود کشور چندان بزرگی هم این فقط 10 میلیون جمعیت داره، و از اون طرف توریسم به خصوص از اروپا، از کشورهای اروپا می رفتن به اونجا برای توریسم. اون تیکه که توریستا بودن بسیار قشنگ و زیبا و اینها، ولی دو قدم اونورتر فقر و فلاکت مردم رو می تونستی مشاهده بکنی از نزدیک. مردم بالاخره جونشون به لبشون رسید، مردم کارت به استخونشون رسید. این مسئله اعتراض برای دستیابی به یک دنیای بهتر یکی از آمال بشریته و ما در طول تاریخ بارها شاهد این بودیم که در گوشه و کنار دنیا مردم اعتراض کردن، انقلاب کردن برای اینکه بتونن دنیای بهتری داشته باشن. این دنیای بهتر برای مردم هیچی نیست جز آزادی، برابری، رفاه. مسئله فقر، بیکاری، بالا رفتن قیمتها، حذف سوبسیدها، اینها اساسی بود که باعث شد مردم به خیابون بیاد. یک جرقه لازم داشت این حرکت که یک جوان 26 ساله، تراژدی زندگی یک جوان 26 ساله به این جرقه بدل شد. یک جوان 26 ساله که لیسانس داشت ولی بیکار بود و یک دکه میوه و سبزی توی شهر، یک از شهرهای بزرگ گذاشته بود، برای اینکه تنها نونآور خانواده بود، پلیس میاد این دکه رو به هم میریزه و این جوون رو، محمد پور عزیزی فکر میکنم اسمش هست، به شدت مورد ضرب و شتم قرار میده و بهش توهین میکنه. این دیگه مستثر میشه و دیگه واقعا آسی میشه و میره گازوئیل میریزه رو خودش و تو میدون شهر محل زندگیش، تولدش، خودشو آتیش میزنه. این میشه جرقه. این آتیش زدن به خود تبدیل میشه به یک جرقه برای یک اعتراض اجتماعی عمیق. آیا انقلاب به عنوان یک کمونیست، من انقلاب رو یه انقلاب اجتماعی میدونم که قراره نه تنها رژیم رو سرنگون کنه، بلکه مناسبات اقتصادی کشور رو هم تغییر بده. یعنی فرضاً الان دنیای سرمایه‌داریه، اون پدیده و اون تحول و اون جنبشی به نظر من باید بهش گفت انقلاب، که سرمایه‌داری رو هم سرنگون میکنه و سوسیالیسم رو میاره. ولی اون چه که هست یک جنبش اعتراضی بسیار وسیع هست. اون چیزی که ما توی جنبش کمونیسم کارگری، تو حزب اتحاد کمونیسم کارگری بهش میگیم جنبش سرنگونی، و این مردم تونستن خیلی سریع از شر رئیس جمهور خلاص شن و الان توی در مقابل کاخ نخست وزیری کمپ زدن و میخوان که نخست وزیر و تمام چهره های دولت سابق رو از کار برکنار بکنن. این اتفاقی هست که الان داره میفته.
درسته. آذر ماجدی، توی این اعتراضات یه تشابهاتی با اعتراضات سال 57 56 شروع به اصطلاح این اعتراضات وجود داشت در ارتباط با ایران؟ ایران همونطور که خاطرتون هست از خارج محدوده یه چیزی شبیه همین آتش‌سوزی، ولی خب اونجا با خراب کردن بولدوزر خونه های مردم و اینا شروع شد این تحولات، و ایران هم در اون موقع جرقه اعتراضاتش عمومی شد. البته همونطور که خودت هم اشاره کردی قطعا به قبل از این اتفاق برمیگرده نارضایتی ها. میخوام بدونم که چطور بعد از 30 خورده ای سال با این همه تغییر در اوضاع جهانی مردم دو به اصطلاح کشور مختلف تو دو جای مختلف تقریبا یه جور اعتراض میکنن، یه جور فریاد میزنن و به اصطلاح خواستشون همون نان و آزادی و رفاه و اینا، چطور ممکنه؟ چجوری میشه؟
این دلیلش اینه که منشأ اعتراض و منشأ شکل‌گیری این جنبش یکیه. تاریخ تکرار میشه. شما اگه به 1917 هم برگردید، توی روسیه هم مردم با چنین خواستهایی به خیابون اومدن و چنین شعارهایی دادن. اون موقع نه تلویزیون بود که این فیلمها رو نشون بده، نه تلفن موبایل بود که ازش عکسی بگیره، نه اینترنتی بود که پخشش بکنه، ولی از روی کتابها و فیلمهای کوتاهی که ازش گرفتن میتونیم ببینیم که توی اون موقع توی روسیه هم مردم با خواست آزادی، علیه فقر، علیه اختناق، برای برابری، برای عدالت، برای دنیای بهتر اومدن تو خیابون، مردم زحمتکش و کارگرا، و تونستن انقلاب بکنن. اگر هم ایران به قول شما 31 سال پیش با همین خواستا بود، علیه فقر بود، برای آزادی بود، علیه اختناق بود، برای عدالت بود، مردم اومدن تو خیابونها. و کلن وقتی به تاریخ نگاه میکنید این اتفاق بارها 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 افتاده و متاسفانه به غیر از یکی دو مورد در بقیه موارد مردم رو تونستن فریب بدن، دچار توهم بکنن، نیمه راه متوقف کنن. حتی انقلاب اکتبر که در ابتدای کار نیمه راه متوقف نشد، بعدن دوباره انحراف پیدا کرد و نتونست سوسیالیسم رو پیاده بکنه و عملا سرمایه‌داری دولتی رو به جای سوسیالیسم مردم غالب کردن. تو ایران انقلاب مردم اسلامیش کردن، بهش گفتن انقلاب اسلامی که اسلامیش بکنن. حالا دارن به این میگن انقلاب یاسمن که سرش زیر آب بکنن. توی گرجستان گفتن انقلاب نارنجی که یه بلای دیگه سرش بیارن. این واقعیت دنیاست. تا زمانی که ستم هست، سرکوب هست، بی‌عدالتی هست، نابرابری هست، فقر هست، خشونت هست، مردم علیه تمام این ناهنجاری ها، علیه تمام این ستم ها و سرکوب ها و استثمار بلند میشن هر از چند گاهی برای آزادی، برای برابری، برای رفاه، برای دنیای بهتر. و شباهت های بسیاری شما تو این حرکت ها میبینید، برای اینکه منشأ اعتراض یکیه، موضوع اعتراض یکیه، آمال و خواست مردم یکیه.
در واقع ظاهر دنیا از نظر تکنولوژی و تاریخ و اینا عوض میشه و لا سیستم همون سیستم سرمایه‌داری حالا پیچیده تر شده، ولی مردم خب اعتراضشون رو میکنن. با آذر ماجدی هستیم، در رابطه با اوضاع فعلی تونس صحبت میکنیم. به یک موسیقی گوش میکنیم، برمیگردیم به استودیو.
همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
یه فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجر کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم، شک میکنم به آدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم،
آذر مجدی، حتما در جریان هستید که خب کشورهای مختلف موضع‌گیری‌های مختلفی میکنن سرانشون در رابطه با اتفاقاتی که تو اقصانقاط دنیا میفته. در رابطه با تونس احمدی نژاد صحبت‌های کمیک خیلی جالبی کردن و در واقع حرفایی که زدن من اول یاد این انداخت که چقدر رو میخواد که یه نفر بره تو تریبونه رسمی کشور و بگه که مردم تونس چی میخواستن و چیزایی که میخواستن و عنوان کنه، آزادی میخواستن، رفاه میخواستن، عدالت اجتماعی میخواستن و از همه بدتر احمدی نژاد عنوان کرد که مردم اسلام رو میخواستن. شما نظرت چیه؟
ببینید، من فکر نمی کنم که هیچ جریانی به اندازه اسلامی ها وقاحت داشته باشه. دروغگویی و وقاحت روز روشن تو چشت نگاه می کنن و دروغ می گن. هیچ جریانی مثل اسلامیستا نیست، ما به خصوص اگر نه قبل از اون در این 31 سال کاملا این رو مشاهده کردیم. جلوی چش آدم وای می ستن، می کشن، می زنن و با آدم دروغ می گن و سعی می کنن فریب بدن. اون تا دیگه این حرفا که ببخشید این اصطلاح استفاده میکنم، ولی بذارید اصطلاح خود اینا رو، به کت کسی نمیره، کسی دیگه این حرفا رو جدی نمیگیره، میرن اونجا برای اینکه بتونن فقط خودشون رو سر پا نگه دارن و فقط وقاحته و همه مردم میدونن وقاحته. مسخره است که اینها از این صحبت کنن که مردم تو تونس اسلام میخوان. این از هیچ چیزی مسخره تر از این نیست که الان این هست، مگه اینکه اینا بخوام دارن تلاش میکنن که اسلامیش بکنن، که فکر نمی کنم که لااقل حالا به این همچی چیزی بتونن مثلا دست پیدا بکنن. موقعیت تونس بسیار متفاوته و از اون بدتر این همه فقر و فلاکتی که به مردم تحمیل کردن، اینها حرف از عدالت میزنن، واقعا مسخره است. آدم فقط بعضی وقتا دلش میخواد توی بیرا نگاه کنه و تفت صورتشون بندازه. این تنها چیزیه که آدم میتونه در مقابل وقاحت اینا انجام بده. اینها جوکه، اینا مسخره است، همه میدونن، خودشون هم میدونن.
بله، به اصطلاح وقتی که من داشتم این صحبت ها رو میشنفتم، این جملات رو که از دهن احمدی نژاد بیرون میامد، خب من به صورت جوک میدیدم، چون که عدالت توی اون جمعی که نشسته بودن به حرف احمدی نژاد گوش میدادن، واقعا اون انسان ها یک لحظه پیش خودشون فکر نکردن که این عدالتی که این داره میگه کجای ایران، کی تو ایران بعد از به حاکمیت رسیدن اینا پیاده شده. آزادی این کلمه آزادی رو واقعا اینقدر اینا مست کردن که من نمیدونم چطوری میتونه این، من واقعا سوالم اینه چطوری میتونه احمدی نژاد در همه مناسبات دروغ بگه؟ آیا واقعا وقاحت اسلامیه؟ مردم تونس چی؟ مردم دنیا چی؟ اینا که میشنفن آذر ماجدی نظرشون چی هست؟ چطور با این پدیده کنار میان؟ بعد روی میزای مذاکره باز با جمهوری اسلامی میشینن؟ علتش واقعا چیه؟
ببینید همه میدونن اینا چرت میگن، ولی کلن تمام دولت‌های بورژوایی به درجاتی دروغ میگن، فریب میدن و وقاحت دارن. تو انگلیس هم همینطوره، فرانسه هم همینطوره، سارکوزی رو بشنوید همینطوره، نمیدونم کامرون و یا اوباما و همشون. منتها خب درجاتش فرق میکنه. جمهوری اسلامی دیگه واقعا جایزه وقاحت رو برده. همه مردم چه تو ایران اینو میدونن، چه تو سطح بین‌المللی اینو میدونن. ولی خب اینها کارشون رو میکنن برای اینکه باید سرپا وایسن و نشون بدن که هنوز قوی ان. تمام مسئله سر اینه که نشون بدن هنوز سر کارن، چون فقط کافیه که یه ذره به قول فکر خودشون از خودشون ضعف نشون بدن تا مردم همشون رو بکشن پایین و باید یک موازه باشه مردم اینا تیکه تیکه نکنن. مسئله مذاکره بحث جداگونه ای هست. این مناسباتی هست که تو دنیا وجود داره بین دولت‌های بورژوایی و تا زمانی که اینها به اسم دولت ایران اونجا نشستن، دولت‌های با اینا مذاکره میکنن. ما باید تلاش خودمون رو بکنیم برای اینکه این رژیم رو به زیر بکشیم، این رژیم رو سرنگون کنیم و علیه فقر، علیه فلاکت، برای آزادی، برای برابری به خیابون‌ها بیایم، اعتراض کنیم و این رژیم رو با از بالا تا پایینش، از خامنه‌ای و احمدی نژاد گرفته تا تمام جوجه پاسداراش رو هم از کار برکنار کنیم و بکشیم.
به یک موسیقی گوش میکنیم و به ادامه صحبتامون با آذر ماجدی برمیگردیم. آذر ماجدی، در خبرهای این چند روز گذشته خبر از تظاهرات تو مصر هست به همون شکل و شمایلی که توی تونس شروع شد. نظر شما در رابطه با این وضعیت جدید تو مصر چی هست؟
ببینید شما تمام دولت‌های اون منطقه دیکتاتوریه. مصر که حدود 30 ساله که حسنی مبارک دیکتاتوری بسیار بسیار خشن رو توی مصر پیاده کرده و خیلی جالبه میخواد بعدش بده به پسرش حکومت رو، یعنی عملا مثل یک دیکتاتوری سلطنتی. ریاست جمهوری مسخره است، انتخابات اونجا مسحکه است، این ایران، و فقر بیداد میکنه. ببینید امروز تلویزیون میگفت که 40% از 80 میلیون جمعیت مردم مصر حقوقشون کمتر از روزی 2 دلاره. ببینید چه فقری اون مردم دارن تحمل میکنن. با یه خانم بازنشسته کارمند یا معلم بازنشسته حرف میزد، میگفت گوشت و اینا رو که ولش کن. این شباهت زیادی به وضع میلیون ها نفر تو ایران داره اتفاقا. گوشت و سبزی و میوه رو دیگه ولش کن، مسئله نونه، فقط نونه که بخواد روی سفره بذارن بتونن بچه و شکم خودشون و بچهشون سیر بکنن. فقر توی مصر بیداد میکنه، از اون طرف خشونته، از اون طرف سرکوبه، از اون طرف شکنجه است، اختناقه. این واقعیت مصر. 80 میلیون هم جمعیت داره و حسنی مبارک دولتش یکی از سربازان حلقه به گوش تروریسم دولتی هست. از اون ور شما مراکش رو دارید، همینطور یک حکومت دیکتاتوریه. الجزایر رو دارید، یک حکومت دیکتاتوریه با اون همه نفتی که تو اون کشور هست و ثروتی که هست، فقط اونجا هم بیداد میکنه. اردن رو دارید که کشور سلطنتیه با اختناق، با سرکوب و فرق در اونجا وجود داره. و بعد دیگه شیخ نشین های عربی که خود شیخ نشین ها پول زیادی توش هست ولی مردم رو بدبخت کردن. تو عربستان سعودی گفتن خب به خود مردم دیگه یه سری چیزا مجانی میدن، ولی مردم عربستان سعودی مسئله نیست. اونجا 2-3 میلیون فقط کارگر مهاجر کار میکنه برای تو این کارهای نفت و ساختمانی و غیر و زالک. این 2-3 میلیون کارگر مهاجر از هیچ گونه حقی برخوردار نیستن و کاملا بردهداری، کاملا سیستم بردهداری اونها تو عربستان. یعنی به منطقه نگاه میکنید، شما یه جوامع سرمایه‌داری رو میبینید که خون کارگرها و زحمتکشا رو تو شیشه کرده، یک استثمار بسیار خشن اونجا حاکمه. نرخ بیکاری فرضاً تو تونس 14%، تو مصر بالاست، تو تمام این کشورها بالاست، جوانهای زیادی بیکارن. از اون طرف اختناق، سرکوب، شکنجه است، اعدام، تمام اون منطقه یک همچین شرایطی داره. و منتها از اونجایی که به همشون میگن عرب، از اونجایی که همشون به عربی صحبت میکنن، زبونشون عربیه و خب کشورهای اسلام زده هم هستن، یه جور نزدیکی شاید هویتی بین این کشورها وجود داره توی اون منطقه. یکیشون که شلوغ شده، این به کشورهای دیگه هم سرایت کرده. اول الجزایر بود که اون همه شلوغ شد، تعدادی کشته شدن، هنوزم ادامه داره. اردن بود که 2-3 روز تظاهرات داشت. الان مصر همین امروز من تو اخبار خوندم که 3 نفر به گفته خود خبرگزاری ها کشته شدن. ولی وقتی اونا میگن 3 نفر، شما باید رقم حداقل دفتر 5 بکنید. کشته شدن توی مصر. و دقیقاً دولت‌های غربی، یعنی تروریسم دولتی و دولت‌های منطقه از همین می‌ترسیدن وقتی تونس شلوغ شد که این سرایت می‌کنه به کل منطقه و شلوغ میشه. به همین خاطر دولت آمریکا نقش داشت در این که زین العابدین بن علی سریع بره که شاید بتونن همونجا نگهش دارن، یه اسم انقلاب یاسمن روش گذاشتن که خفش کنن، ولی هنوز نتونستن. از اون طرف توی سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که الان شده رئیس G20 و G8، دیروز توی مصاحبه مطبوعاتیش میگفت باید قیمت غذا رو بیاریم پایین وگرنه شورش غذا را میفته. شورش غذا یعنی اسم این که مردم میان علیه فقر و علیه گرانی تو تمام این کشورها اعتراض میکنن و دیگه نه از دار نشونی خواهد بود، نه ببخشید، نه از ضربون مثلا یادم رفت. و ما با یه پدیده گسترده شورش ها و خیزش های اجتماعی سیاسی علیه فقر و علیه اختناق رو برو خواهیم بود. این موقعیت دنیاست که موقعیت طلایی هست برای کارگران و زحمتکشان منطقه و دنیا که امیدوارم بتونیم ازش استفاده بکنیم.
آذر ماجدی به خوب نکته اشاره کردید، امیدواریم ازش بتونیم استفاده کنیم. به سوال بعدی من برمیگرده، به عنوان آخرین سوالم توی این گفتگوی تونس، میخوام بدونم شما به عنوان به اصطلاح هیئت دایره حزب اتحاد کمونیست کارگری چه راهکارهایی پیدا کردید برای رسوندن صدای خودمون به اصطلاح بیانیه هایی که ما در رابطه با همین مسئله داریم به مردم مصر، با توجه به اینکه نمیدونم چه رابطه هایی وجود داره، میخوام ببینم شما چه اقدامی کردی به عنوان یه حزبی که برای به اصطلاح برقراری سوسیالیسم مبارزه میکنه.
روشنه که ما به عنوان جنبش کمونیسم کارگری با هیجان و با اشتیاق و با استراب تمام این وقایع رو از نزدیک دنبال میکنیم. دوست داشتیم که میتونستیم نزدیکتر دست در کار داشته باشیم. هیجان انگیزه توی این همچین شرایطی حضور داشتن. ما تلاش میکنیم که بیانی ها یا نوشته هامون رو به انگلیسی ترجمه کنیم و به فرانسه ترجمه کنیم، به خصوص توی کشورهای مثلا تونس و مغرب، به اصطلاح تونس، مراکش و الجزایر مردم زبون دومشون فرانسه هست و توی مصر انگلیسی، بتونیم به انگلیسی و فرانسه و یا حتی کسایی رو پیدا کنیم که اینا رو به عربی ترجمه کنه و بفرسته. ما تو فرانسه داریم کسانی که با ما آشنا هستند و از اونها اصلشون برمیگرده به کشورهای همون کشورهای مغرب، از اونها کمک بگیریم برای رسوندن صدامون. همچنین توی تا اونجا که من با ایده در تماس بودم، توی تونس و توی الجزایر هستن کمونیست هایی که منصور حکمت رو میشناسن و تا حدودی بحثاش رو دنبال کردن. ما شاید بتونیم از طریق اونها سخن و گفتمون رو به لااقل کارگران رادیکال سوسیالیست و کمونیست های اون کشور برسونیم. البته الان با وضعیت اینترنت و فیسبوک و این حرفا امکانات دیگه هم فراهم میشه که بشه سخن گفت و صحبت گفت. فرانسه برای تونس یک به اصطلاح پل خیلی 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 مناسبی هست. تا کنون اطلاعیه حزب یا نوشته‌ای که علی جوادی به عنوان سرمقاله نشریه شماره پیش نوشته بود که من به تمام خواننده های عزیز توصیه میکنم اون نوشته رو بخونن، در مورد جنبش سرنگونی در تونس که نکات بسیار بسیار جالب و آموزنده‌ای داشت. اینها به انگلیسی ترجمه شده و داره مطالب دیگه ای هم آماده میشه و بعد اینها بلافاصله به فرانسه ترجمه خواهد شد و امید دارم که بتونیم به عربی هم ترجمه بکنیم.
خیلی خوبه که این خبر رو از زبون شما شنیدیم. امیدوارم که تو این مرحله هم مثل مراحل دیگه حزب موفق عمل کنه. در این قسمت برنامه صحبتامون رو با آذر ماجدی در تو با تونس به اتمام میرسونیم، به یک موسیقی گوش میکنیم. با آذر ماجدی هستیم در تو با کنگره اول حزب اتحاد کمونیست کارگری.
My day starts out the same. It looks like it might rain, but I will not complain, 'cause I can see the sun. I say my little prayers, running down the stairs. The streets are going nowhere, but I don't care, 'cause this day is beautiful. Nothing's gonna get me down. There's no ordinary world. When you're here with me, I take the time to smile. I have the space to breathe. It's no ordinary world. When you walk with me, I see inside my dreams every diamond, every pearl. It's no ordinary world. No ordinary world. Everybody's got a dream, every thought and every scheme, and all the spaces in between to see the clouds. I won't give it too much time to get inside my mind, 'cause all that really matters is here and now. When you're laying close to me, you're all the joy I need. There's no ordinary world. When you're here with me,
to smile. I have the space to breathe. It's no ordinary world. When you walk with me, I see inside my dreams. Every diamond, every pearl. It's no ordinary world. With your hand in mine, no reason to take our time. Surrender to love like good religion, yeah. Oh, it's no ordinary world. It's no ordinary world. When you're here with me, I take the time to smile.
شنوندگان عزیز، در بخش اول گفتگو با آذر ماجدی، یکی از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در رابطه با تونس، وقایع اتفاق افتاده در منطقه و کشورهای دیگه و دخالتگری حزب در این رابطه صحبت کردیم. در این قسمت میخوایم با آذر ماجدی در رابطه با کنگره در راه به اصطلاح حزب اتحاد کمونیسم کارگری که چندی دیگه اجرا میشه صحبت و گفتگو داشته باشیم. آذر ماجدی، آیا معلوم شده زمان کنگره کی هست؟
ما زمان کنگره رو علناً اعلام نمی کنیم به خاطر مسائل امنیتی. به زودی این کنگره برگزار خواهد شد. زمانش به تمام اعضای حزب و به تمام مهمونهای حزب گفته شده.
در اطلاعیه شماره 4 کنگره عنوان شده از مهمونها و به اصطلاح گروه های مختلف دعوت شده. پاسخگویی به این دعوت چگونه بوده آذر ماجدی؟
که از احزاب مختلف و تعدادی از چهره های سرشناس، چه تو عرصه سیاست و چه تو عرصه هنر، ما دعوت کردیم که اگه علاقه مند هستن شرکت کنن. تعدادی جواب مثبت دادن، تعدادی آرزوی موفقیت کردن برای این کنگره و گفتن که متاسفانه به دلایل مختلف نمیتونن شرکت کنن. ما همچنین اطلاعیه دادیم و گفتیم هر کس که مایل هست در این کنگره شرکت کنه با ما تماس بگیره. تعدادی هم به این ترتیب با ما تماس گرفتن. ما خوشحال میشیم که کمونیست ها و انسان هایی که علاقمند هستن به سرنوشت سیاست در ایران، کمونیسم تو ایران، کمونیسم کارگری، به این کنگره بیان و با حزب ما از نزدیک آشنا بشن، با کادراش از نزدیک آشنا بشن و در جریان مباحثش قرار بگیرن. همونطور که گفتم عده‌ای مهمان خواهیم داشت و برخی هنوز جواب ندادن.
بله، ببینید، در یکی از اطلاعیه‌های دیگه اومده بود که اسامی کاندیدهای سراسری حزب اعلام شده بود. آیا تکلیف اینا معلوم شده؟ چون روی سایت هنوز ندیدیم، این سوالو کردم، در چه مرحله‌ای هست؟
در نشریه چاپ شده اینها، در نشریه همین امروز لیست چاپ شده و به زودی همه اون لیست رو خواهند دید و بلافاصله انتخابات محلی انجام میشه. متاسفانه ما با مشکلات بسیار عدیده پستی حدود نوئل روبرو شدیم توی اروپا و آمریکا و همین دلیل مقدار زیادی این کار به طول انجامید، ولی تموم شده و اعلام شده تو نشریه روز چهارشنبه.
بله، بدشانسی آورد حزب از این بابت که یه سری اعتصابات که به اصطلاح صورت گرفته بود باعث شد پستا، اینو به خاطر شنونده ها میگم تو جریان بیفته، پستای اروپا به طور کلی مدتی به تعویق افتاد و انبار شد، واسه همین خب قطعا مشکلات زیادی پیش اومده. آذر ماجدی، در رابطه با تبلیغات چه چیزی پشت رو دارید؟ آیا کنگره معلوم هست چگونه به اصطلاح به سمع کسایی که دوست دارن میرسه؟ آیا از طریق رادیو قرار پخش بشه یا هنوز معلوم نیست؟
ما داریم تلاش میکنیم که امکانات اینترنتی رو فراهم کنیم که برخی از مباحث یا سخنرانی های کنگره مستقیم از رادیو پخش بشه و بقیهش هم ضبط بشه و در طی برنامه ها غیر از اون بخش هایی که قاعدتا لازمه راجع به تشکیلات و غیر مخفی باید بمونه به خاطر مسئله امنیت نه چیز دیگری، بقیه از نظر ما کاملا قابل پخش هست. ما اینها رو همه رو ضبط میکنیم، هم فیلمش رو میگیریم هم صداش رو ضبط میکنیم و هم در سایت خواهیم گذاشت و هم از رادیو پخش خواهیم کرد و بعضا شاید بتونیم حتی تو شبکه پلتاک یا از طریق رادیو علنی پخش کنیم. وقتی نزدیکتر شدیم به تاریخ این رو اعلام میکنیم.
خیلی ممنون. آذر ماجدی، یه سوال ویژه دارم در تو با کنگره. ممکنه یه شنونده‌ای هیچ خودشو هیچ ربطی ندونه، مثلا نه عضو باشه نه اصلا چیزی باشه تو این رابطه ها، دخالتگری نکرده باشه، ولی دوست داشته باشه توی این مباحث یه پیامی چیزی بده. آیا امکانی هست که بتونه حرفشو بزنه قبل از کنگره به اصطلاح اعضای نمایندگان تو کنگره و بخواد دخالتی کنه؟
حتما هر کسی که علاقه من باشه میتونه پیام بفرسته برای کنگره. این پیام رو ایمیل های متفاوتی داره حزب ما. ایمیل رادیو میتونه ازش استفاده بشه، ایمیل خود من یا ایمیل رفقای دیگه رهبری ما میتونه ازش استفاده بشه. در این حال ما یه ایمیل داریم برای کنگره که هست WUP نقطه کانگرس که هست CONGRESS @gmail.com. به هر کدوم از اینها بفرستن و بگن برای کنگره، اون به دست رهبری حزب یا کمیته تدارکات رو کنگره خواهد رسید و این پیام ها هم چاپ خواهد شد و هم در طی کنگره در فواصلی اینها خونده خواهد شد. من دعوت میکنم، اتفاقا ببخشید، من دعوت میکنم از تمام کمونیستا، از تمام دوستداران کمونیسم کارگری، کسانی که به سیاست و کمونیسم علاقه مندن، از کارگران رادیکال سوسیالیست، رهبران کارگری و فعالین کارگری که برای کنگره ما پیام بفرستن.
این خیلی خوبه که این امکان وجود داره. بعد مسئله اینه که با توجه به صحبتی که شما کردید، من میتونم اعلام کنم هر شنونده‌ای که علاقه داشت میتونه به تمام آدرس ایمیلی که تو حزب هست، اگر احیانا تلفظ به اصطلاح ایمیل براش سخت بود یا یادداشت، کافیه تو فیسبوک یکی از اسامی رهبری رو سرچ کنه و برای آدرس ایمیل اون بفرسته، فقط تو سابجکت بنویسه برای کنگره. کافیه، درسته آذر ماجدی؟
بله فقط بنویسه برای کنگره، به دست ما میرسه. الان که این امکانات اینترنتی اینقدر برای ما امکانات فراهم کرده، فقط مواظب باشن اگر از نظر امنیتی لازم نکته رو خودشون رعایت کنن از ایران میفرستن، اون مسئله جداگونه است، ولی تو هر شکلی خود من رو میتونن آذر ماجدی رو تو فیسبوک اضافه کنن، اد کنن، برای من بفرستن، برای مجید پستانچی بفرستید، برای علی جوادی، سیاوش دانشور، نسرین رمضان علی، تمام این رفقای ما، چه اگر ایمیلشون رو دارید یا اینکه تو فیسبوک هستن یا اینکه برید رو سایت رادیو ایمیل هست، برای رادیو میتونید بفرستید.
یه سوال دیگه ای داشتم در تو با کنگره آذر ماجدی، شاید سوال من از به اصطلاح ویژگی خاصی برخوردار باشه، ربطی به سوالای گذشتم نداره، اون بیشتر در تو با چگونگی برگزاری کنگره بود، ولی میخواستم به عنوان آخرین سوالم از شما به عنوان یکی از رهبرا و بنیانگذاران این حزب و یکی از باسابقه های جنبش کمونیسم کارگری این سوال کنم. شما خودت شخصا از کنگره اول حزب اتحاد کمونیست کارگری چه انتظار ویژه‌ای داری؟
ببینید، حزب اتحاد کمونیسم کارگری در عرض حدود 4 سالی که از فعالیتش می‌گذره فعالیت درخشانی داشته در عرصه سیاسی، تئوریک و برای روشن کردن مواضع کمونیسم کارگری در نقد جنبش‌های ارتجاعی تو ایران، بورژوازی تو ایران اصلاح طلبان حکومتی، ملی اسلامی ها، ناسیونالیسم پروغرب و همچنین در نقد جریاناتی که تحت نام کمونیسم کارگری فعالیت میکنن ولی به طور واقعی سیاست های راستی رو پیگیر گرفتن و ربطی به کمونیسم کارگری منصور حکمت ندارن. ما یک فعالیت فشرده داشتیم در این رابطه. حدود 186 شماره نشریه هست که میتونن روی سایت بهش دوستان رجوع کنن و نوشته های ما اونجا هست، جزواتی که داشتیم، ویدیو بلاک هایی که داشتیم، برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی یک دنیای بهتر و کنفرانس های مختلفی که داشتیم. فعالیت سیاسی تئوریک بسیار وسیع داشتیم و تونستیم مقدار زیادی به دلسردی که درون جنبش کمونیسم کارگری به دنبال مرگ نابهنگام منصور حکمت و انشعابات درون حزب کمونیست کارگری به وجود اومد تا حدودی فائق بیان. تونستیم اون فضای دلسردی و جدایی و تفرقه رو تا حدودی جبران بکنیم و یک فضای اتحاد و دلگرمی بیشتری رو به وجود بیاریم. تونستیم تا حدودی بر بی‌اعتمادی ها فائق بیاریم. تونستیم یک انسجام دیگه رو درون جنبش کمونیسم کارگری به وجود بیاریم. اینها دستاوردهای مهمیه، چون چنان دلسردی ایجاد شده بود که به طور واقعی مانع بزرگی بود در مقابل ما و ما تا حدود زیادی و این موانع فائق اومدیم. هنوز کار داریم، هنوز باید بریم جلو، ولی تونستیم دستاوردهای جدی در این زمینه داشته باشیم. الان چه از داخل کشور چه از خارج کشور با ما تماس میگیرن و دلگرمیشون رو به ما ابراز میکنن. ولی الان ما حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک حزبی هست که میخواد انقلاب کارگری رو سازمان بده، میخواد جمهوری سوسیالیستی تو ایران پیاده بکنه، میخواد قدرت سیاسی رو به دست بگیره با طبقه کارگر، میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. این فعالیت ها احتیاج به نیروی عظیمی داره، احتیاج به یک سازماندهی وسیع و گسترده‌ای داره و این الان ضعف اصلی حزب ماست. ما باید الان به نظر من روی این مسئله خم بشیم. ما باید روی حزبیت و تحزب خم بشیم، روی سازمان دادن ساختارها خم بشیم، روی گسترش حزب و عضوگیری خم بشیم. ما باید تبدیل بشیم به یک حزب سیاسی کارگران تو ایران، یک حزب گسترده و وسیع که در وسط فعل و انفعالات سیاسی جامعه حرکت میکنه و به سمت قدرت سیاسی خیز برداشته. این اون چیزی هست که حزب ما الان قرار گرفته. به نظر من اینها نکات اصلی. از من بپرسید، من میگم کنگره باید به اینها پاسخ بده، برای اینها جواب داشته باشه و بره که بعد از کنگره کمربندها رو سفت بکنه و این رو بسازه.
زنده باد آذر ماجدی و حزب اتحاد کمونیسم کارگری. آذر ماجدی، ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم شب خوبی داشته باشید. آرزوی برگزاری کنگره مثبت با چشم‌اندازی که گفتید و برای همه دارم.
خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیارم گذاشتید. از شنوندگان عزیز صدای کمونیست کارگری شب بخیر میگم و یک بار دیگه ازشون دعوت میکنم که اگر میتونن شرایط و امکانات رو دارن که تو کنگره شرکت کنن، حتما برای ما نامه بنویسن، خودشون رو معرفی کنن و ما تلاش میکنیم که امکانات شرکتشون رو فراهم کنیم. و اگر نمیتونن شرکت کنن، علاقمند هستن پیام بفرستن، پیام هاشون با گرما استقبال خواهد شد. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، به یک موسیقی گوش میکنیم و به ادامه برنامه های امشب برمیگردیم. با ما باشید.
Your voice on the line. stop the pain if I see you next to never. But how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the time that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy.
شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، برنامه صدای کمونیسم کارگری، برنامه ما رو تا اینجا پی گرفتید. مصاحبه‌ای داشتیم با آذر مجدی در رابطه با مسائل و اتفاقات روز در آفریقا، و بعد از اون پرداختیم به کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری که در آتیه نزدیک برگزار خواهد شد. و در این قسمت برنامه به عنوان آخرین بخش برنامه امشب براتون یک بخشی از صحبت‌های منصور حکمت در رابطه با حزب و جامعه نظرتون رو جلب می‌کنم، براتون اون رو در نظر گرفتم. این بخش در رابطه با مسائل مختلفی صحبت میکنه و جوابگوی سوالات زیادی در رابطه با مواضع حزب ما، در رابطه با آزادی افراد، نوع برخوردمون با نیروهای مختلف اپوزیسیون و نقش عمل حزب در رابطه با جامعه رو منصور حکمت به روشنی بیان میکنه. نظر شما رو جلب میکنم به این سخنرانی و به این واسطه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. با ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل رادیو هست wup1917@mail.com. این آدرس مستقیم هست و یک آدرس دیگه هم هست با عنوان info@wupradio.org. شما میتونید نقطه نظراتون رو برای ما به این آدرس ارسال کنید، ما پاسخگوی نقطه نظرات شما خواهیم بود. با شما به قسمتی از سخنرانی منصور حکمت در تو با حزب و جامعه گوش میکنیم. براتون آرزوی موفقیت رو دارم و با ما باشید پس از شنیدن این سخنرانی به ادامه برنامه های رادیو یک دنیای بهتر. شب خوش.
ما یه بحث مهمی داریم، دفاع از حقوق مدنی و آزادی فردی و آزادی بیان و غیره. دموکراسی رو ما به کلمه دشنام تبدیل نکنیم. من یه جایی میبینم ملت میگن این خره میخواد تو ایران دموکراسی بیاره، میگه گناه کرده. میگن بعضی ادبیات ما اینطوری شده که ما با کسایی ولی مبارزمون از آزادی بیان، از مطبوعات، از آزادی فردی، از حقوق مدنی آدم ها باید خیلی روشن و صریح، ما باید اون ایمیج خودمون به عنوان حزبی که طرفدار آزادی مدنی رو چرتر از اینی که الان هست بحث بکنیم و میدون رو واقعا نداریم گفت دست کسایی که مولتیکالچورالیزم یا برای مثال سازشکاری معنوی با ارتجاع به عنوان آزادی بیان دارن به خورد ما میدن یا شلنگ تخته جمهوری اسلامی رو تو خارج چیز میکنن. یه نکته دیگه سر بحث حضور تو همین رابطه، حضور رژیم در خارج. خط دفاع ما از این بحث میگن آزادی بیان یا هر چی، ما باید معنی کنیم که آزادی بیان و مبارزه، دفاع مبارزه برای آزادی بیان و مبارزه است که دست هم می‌خوره جمهوری اسلامی رو بندازه که مردم ایران بتونن آزادی بیان داشته باشن. این مبارزه به این مرحله رسیده که مردم دارن با جمهوری اسلامی وارد درگیری‌های شدیدی میشن. اینا تیک خارج کشورشه. تو نمیتونی به اسم شعارهای همون مبارزه‌ای که به خاطرش داریم جلوی یزدی رو می‌گیریم بیا به برای یزدی تقاضای بخشش بکنی. خط ما اینه که اینا دارن مبارزه مردم اینجا، مردم تو داخل اگه بتونن اینا میندازن تو خارج وقتی میتونن جلوی کاربارش میگن چوبلای چرخ جمهوری اسلامی کردن که جزء وظایف تعریف شده هر آزادی خواهه. ما در خارج چوبلای چرخ جمهوری اسلامی میکنیم، جلو حرف زدنش میگیم جلو. این دقیقاً به خاطر دفاع از آزادی و از جمله آزادی بیان و مطبوعات، هر چی هر ما آزادی میکنه. خط ما به نظر من باید باشه این بخشی از مبارزه مردمه. این به اصطلاح مقوله مقوله آزادی بیان یا نیست، هر چند راجع آزادی بیان باید نظرمون رو بدیم. باید بگیم اینجا صدق نمی کنه این بس. ما توی نوردی داره میشه توی ایران، یه سرش اینجاست. ما این مردم ایران هم همینو میبینن تو ما که بچه ها در خارج همه هم همینو میگن. بچه ها تو خارج خطابی یه رو نشونن مالون دنش نشونه سرش. فقط به نظر من تو ایران یه جنبش خلاصی اخلاقی و خلاصی معنوی وجود داره که من از هم اشتر محدود. پس اون آزادی جنسی یه بحثشه، یه گوششه، آزادی هنری، موسیقی، آزادی که آدم زندگی عادیشو بکنه، خوش بگذاره، هر این یه گوشه واقع زندگی مجاز. من فکر کنم رابطه ما با این جنبش بود خیلی سریع باشه. ما با تو همه این کارا نیرو داریم جمع میکنیم. من اینو دارم میگم اگه این خصلت و کاراکتر رو برجسته بکنیم خیلی بهتر و قوی‌تر از اینم مطرح میشیم. ما باید بگیم طرفدار چی هستیم توی مثلا موسیقی. اگه شما نظر دارید راجع به موسیقی حرف بزنید، راجع به اینکه رابطه زن و مرد باید چجوری باشه، باید اینا رو صریح بگیم. بعد یه تصویری که از ما هست اینه که اگه نمیره سر کار، ایران احتمالاً کشوری میشه از فرانسه آزادتر و ریلکس‌تر. این تصویر رو بعد از حزب بدیم که این منافاتی نداره با گرفتن و بستن مرتجعین، محاکمه سران جمهوری اسلامی، خیابون رو بر کسی که رفته بستنی بخوره فضاشو سنگین نمی‌کنه، فیلمایی که میاد تو ایران رو سانسور نمی‌کنه. این کار مثلا این کار شرط اون آزادی وسیع است. و یه نکته دیگه این که تو این قضیه ما حکم سانسور هیچ کسی نمی‌دیم. به نظر من ما باید اینو تصریح کنیم که تو رژیمی که ما میاریم سر کار، هر کی حق داره حرفش بزنه، هر کی حق داره حرفش بزنه، حتی مشمئزترین کننده ترین حرفا رو میتونن بزنن. درسته، ولی از ما انتظار نداشته باشین مبارزه سیاسی علیه اون حرفا رو سازمان ندین. از ما انتظار نداشته باشین مبارزه سیاسی علیه اون حرفا رو تشویق نکنین، پاسخ ندین. میتونه حرف شده من طرف هم بزن. خود دولت اون جامعه است که تصمیم میگیره که چه جور قرار باشه. یه بحثی هست به نظر مهم، بحث رشد اومانیسم تو ما که ماه خوشنودیه. به نظر من یه دگه که تو ما دوتین سالا تقویت شده انسان دوستی که فکر کنم تو مارکسیسم بود اما بیشتر و بیشتر جذبش میکنیم و مال خود میکنیم و یه جنبش عمیقا انسان دوست شده. این حالا داره رقیق القلب میشه. یعنی که از فرط انسان دوستی رفت مردم رفتن آقای لاجوردی رو توی دعای آقای لاجوردی رفته که کشتون آمده زدن و کشته. ما چرا باید گیج بشیم که این کار درستی بوده که یکی رفته لاجوردی رو کشته یا نه؟ انتظار داشتین چی کار کنن؟ انتظار کچوی رو تو همون زندان از اون بالا خلشن پایین بخیر. انتظار داشتین چی کار کنن؟ یه جنگی در جریانه برای مردمی با رژیمی. یکی از پلیدترین کاراکترهای اون توسط مخالفینی که قربانیانش بودن ترور شد. ترور با تروریست فرق داره. راستش ترور لغت این نیست، میشه اساسینیشن، قتل، سوء قصد. درو اساسینیتش کردن. ترور وقتی که میخوای ایجاد کنی. اساسینیت کردی از سر راهش داشتی. بالاخره حکمش رو صادر کردی، گفت اساسینیشن اعدام نیست. اون که یکی رو به یه جرمی گرفتی بردی دادگاه، با اینکه توی جنگی یکی رو اساسینیت کردی، این اعدام نیست. این جزء اون جنگه. بحث خشونت یا مجازات اعدام اینجا نمیاد. دلتون با لاجوردی نسوخته، نخونه اون نسوخته، همینطوری ممکنه زیر ماشین، همینطوری ممکنه از زیاد کلسترول مرده باشه. بالاخره ما از مرگ لاجوردی استنباط خاصی میکنیم که میگیم اینو، ما نمیتونیم برگردیم. میخوام بگم این اومانیزم ما باید الان بیاییم بذاریم تو کانتکست مبارزه سوسیالیستی. واضح ما همه آدم ها رو دوست داریم، بشه که اون آدم جنایتکار آشویتس نباشه دیگه، اون دیگه دوستش نداریم، واسه شوخی نداریم باشه که. واضحه اگه ما مسئول محاکمش بشیم، حکم اعدامو نه اجرا میکنیم نه تر مطالعه میکنیم، چون معتقد نیستیم حتی شنیدترین آدمو که بگیری اگه موقت اعدامش بدی، چون این جامعه رو خراب میکنه. اون آدم بوده نبودش ولی برای ما فرق نمیکنه. واقعا اگه فکر میکنیم دنیا بدون لاجوردی از دنیای قابل تحمل تینا بگیم مردم کنار این قضیه ترور بمب‌اندازی تو داستانی انقلاب، بمب‌اندازان داستانی آبر کشته شده، ممکنه آبر بوده ممکنه نبوده. ما نمیتونیم به نظر من به صرف این که ممکنه تو پروسه فعالیت سیاسی آسیبی به آدمای بیگناه میرسه، نفس اون پروسه رو همینطور چکی محکوم کنیم. حمله به داستانی انقلاب بالاخره حمله مشروع توسط مخالفان داستانی انقلاب. ما که نیومدیم بگیم مبارزه با جمهوری اسلامی باید این مبارزه مسالمت آمیز باشه، این که این حکم که ندادیم، اگه داده بودیم اونم محکوم میکرد. ولی خودمون خود اینا که محکوم کردن تو کردستان اصلا گرفته داره به همون مشابه داستانی اون حمله، اگه راستش برسه حمله میکنه. هر روز سالگرد شروع مشروع مبارزه مسلمانش جشن میگیره. نوبت مبارزه دو دوره خاتمی که میشه میگه آقا بمب ننداز داستانی انقلاب. میفهمه که بعد ما بگیم ما هر جور تلفات غیر نظامی توی مبارزه، هر جور مشقت تحمل کردن مردم غیر درگیر به مسئله رو محکوم میکنیم و تایید نمیکنیم، بعد اشتباه بکنه که مبارزه. ولی ما نفس حمله خود داستان انقلابو که محکوم نمیکنیم، حمله کردن بهش. بعد میوارش میسو افغانستان، رژیم با افغانستان خواهد جنگ کنه، میگن خب مشقات دوباره میاره. خب باشه میدونم مشقات دوباره میاره، ولی اگه فرمول من برای قضاوت مسائل اجتماعی بود که مشقات دوباره میاره یا نه، دیگه هیچ تکون نمیتونستم بخورم، انقلاب خودم نمیتونستم بکنم. خب بالاخره مشقات دوباره میاره. ولی من یکی از کسایی بودم که عزا گرفته بود و هنوزم گرفته که این طالبان اومد سر کار تو افغانستان. واقعا شخصا ناراحتم از این مسئله، واسه اینکه من کتاب دارم که عکس آدمای سربریده افغانستان رو توش انداختن. میدونم یارو نمیتونه بره بیرون شیر بخره برای بچهش، میگن همین که هست بکش بچه تو، آدم ها رو به چنگک آویزون میکنن تو خیابون، زن رو دارن بیهوش میکنن. من آرزو میکنم که آمریکا حمله کنه، مصر حمله کنه، هند حمله کنه، یه کسی حمله کنه. میدونم من توپ میخوره یه جاهایی هست من در نتیجه این پروسه، ولی بابا جون 6 برابر توپایی که میخوره و آدم کشته میشه همین امروز هر روز تو روتین زندگی مدنی دارن تو افغانستان آدم میکشن، اینا به مرگشون رو باعث میشن. آخه یکی از جلوی این جنایتو بگیره دیگه. من نمیگم جمهوری اسلامی میخواد این کارو بکنه، نمیخواد این کارو بکنه، سر دعوای شخصی خودش. دو تا مسلمان رفتن به جون هم دیگه، من چرا باید فوری برم از سر تئوری خشونت و تئوری جنگ جنگ نه این مسئله نگاه بکنم؟ اینو نشون دهنده اومانیسم ما هست، ولی نشون دهنده از دست رفتن چارچوبی که این اومانیسم باید خودش رو توش نشون بدم هست. اگه نمیگم هممون اینو گفتیم، ولی این تمایل قبول میکنه تو ما بود که تو بحث افغانستان بگیم ما سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی محکوم کنیم. والله بلایی ما خودمون سر کار بودیم، میدیم اونجا دارن سر میبرن نیروهامون میبرن زن مرد واسه چه میخواد چیکار کنه با من؟ با جمهوری اسلامی بگی شهروندان عزیز، مالی از دهندگان عزیز، در پا افغانستان یه بساط اینطوری شده، حتی از خود سیتیزنای ما هم کشتن. اجازه هست ما سربازایی که به همین منظور از مالیات شما بهشون حقوق میدم و برم لای مرز یه چخی به یارو بکنم یا لااقل نذارم بیاد این ورسه. مردم میگن تشریف ببردی تو دولت‌های غربی، همه از دولت میگن پس کجا بودن سربازا؟ یعنی چی که شما یه قدمی کانون خطر داره مثلا برای آمریکا درست میشه، تو دست رو دست هم گشتی بس که ممکنه خمپاره بخوره. اگه دولت آمریکا مثلا تو مکزیک شروع کنه یه انقلاب عظیم تو مکزیک بشه که ممکنه بری سرریز کنه تو آمریکا و آمریکا نبره، خود مردم اونجا ممکنه بگن آقا این ارتش آمریکا واسه چه درد میخوره؟ ناوگانا رو چی جمع کردی؟ چرا از مالیات از پول حق مزد من زدی که این ارتش رو درست کنی که بعد بذاری تا الان؟ خب بگم دموکراسی میتونه خیلی راحت تو هر جلسه ای تو هر مرجع آبر ما رو بره، بگی نه میبینی فقط کافی من هر کاری بکنم از من ایراد بگی. این ایراد بی پایه نیست آقا جان، تو که خود خودت غیر مذهبی هستی، خیلی خوشحالی از حکومت طالبان، شما حکومت طالبان رو به رسمیت میشناسی؟ تو گفتی دولت اونجا که صاحب داره اونجا، اصلا من برم تو چیزی رو نقض کردم؟ من اگه پاشم با نیروی خودم راست دارم تو افغانستان کسی رو نه چیزی رو نقض کردم؟ اپرای کابل برنامه شد قطع کنه؟ میخوام بگم که من میفهم سیاست رو افغانستان میتونه از نقطه نظر اختراق تو ایران خوب یه بحثی است، ولی از موضعی که خب خمپاره میخوره تو شهر تیر میفته، میگه خب زندگی خزینه داره دیگه، بقا بهش میگن جنگ بقا، جنگ بقا. خب اون طرف هم میخواد بقای خودش رو کن. اگه من بذارم دولت امیرالمومنین بی گوشم باشه این خمپاره رو امروز نمیخورم، ولی از فردا هزار یه جور برا سر تو اینجا هر حرفی بزنم میزنم. خب اون بحث خیلی جالبی نبود در افغانستان. من فکر می‌کنم باید به روشنی میگفتیم مرگ بر هر دوشون. به روشنی میگفتیم ما از دعوای که من به سمت خودم گفتم ما از نفاق در جنبش اسلامی دفاع می‌کنیم. هر جان بتونیم دامن می‌زنیم به این کارمون افتخار می‌کنیم. مرگ بر هر دوشون باشه. و حزب کمونیست کارگری هم سر کار بیاد، اسلام فقط در ایران نمی‌تونه برداره. اسلام باید فکر منطقه‌ای براش کرد رو دوش همه آزادی‌خواهان منطقه. لازمه ما تجاوز طلب و میلیتاریست باشیم تو تبیینمون. میتونیم بگیم رو دوش آزادی‌خواهی تو منطقه ما اینا رو برمی‌ندازیم. در کنار مردم افغانستانیم برای خلاص شدن از شر این احمقا. اگه سر کار واضحه که به رسمیت نمی‌شناسیم به عنوان دولت طالبانو. واضحه که حسن همجواری مناسباتون تعیین نمی‌کنه. و واضحه که از بخشی از تولید ناخالص ملی ایران صرف فراهم کردن ابزارهای اعمال فشار به طالبان خواهد شد دیگه. مشکل تو چیه؟ خب این مثلا این پشتش چه از بحث لاجوردی بعد بحث اون قضیه بعد تو میخوام بگم این انسان اون رو من امروز شرح دارم. به نظر ما نباید فیلم خشونت رو تکرار کنیم، که ما نباید میتونیم بگیم مورد اعتراض و مثلا اعتراض جدی مسجد قرار شده برخوردی که باش پیش اومد و ما مثلا فلان، ولی نمیتونیم بگیم ما حس کردیم ولی که چک زد تو گوشه، که من اینو قبول ندارم. مطابق به نظر از سر قضیه این انسان دوستیمون نیست که نمیگیم، این اتیکته ولی سر از سر خشونت به نظر مثلا افغانستان نمیشه توضیح داد. از سر به خصوص مجازات اعدام، به نظر بحث مجازات اعدام هرچند نشوندهنده این بود که رفاه ما عمیقا تو مسائلش تو احساساشون عمیقا عواطف انسانی که الان توی حزب روش کرده واقعا عمیقه، ولی به نظر من همونطور که بحثم گرفت خود نتورک رفت زیادی نداشت. مجازات اعدام منکر جنگ با آدم ها نمیشه که داره باید جنگ میکنه، ولی گرفتیش اگه اون دیگه از مرحله جنگی با تو بیرون اومده شده اسیر تو، یا اگه میتونه بشه اسیر تو و تو این انتخابو داری که اون اسیر تو باشه یا قربانی جنگ تو، خب واضحه که نباید دست به خشونت بکنی. به تو جنگ با لاجوردی زدنش، تازه دو تا بادیگاردش هم اونجا بود، اونم یه تیر. ما مشکلی با این قضیه نداریم. مجاهدین چی اگه این کارا رو میکنن؟ راستش من شخصا مطمئنم هر وقت مجاهد گفت من یه چیزی رو بهت میگم، ما میگیم مجاهدین این کارو کردن. این کار درستی نیست، چون اولا حقیقت نداره لزوما. مجاهد همه کارا رو مجاهد نمیکنه. من فکر کنم لاجوردی حداقل 500 هزار دشمن تو خود مملکت داره که ممکنه این کارو کرده باشه. همونطور داستانی هم رفیق دوستو کی رفته با پیژامه اش داشه راه میافته بزنه؟ من مجاهد بود از دشمن دارم پول همو خوردن سر هم کلا گذاشتن با هم رقابت دارن. یکی که مجاهد دوست داره بگه کار من بوده، رژیم هم دوست داره بگه کار مجاهد بوده. ما چرا تو این بازی شرکت میکنیم؟ ما بگیم اگر کار مجاهد بوده باشد چی میگی؟ اگر نبوده باشد هم حرفونو بزنیم دیگه. بگیم مجاهد به عهده گرفته، بگیم خب این هنوز ثابت نمیکنه 100% درآمد کار مجدد داره، اگه بوده باشه موزمون این واقعیتش اینه که الان داره بحث میشه، به دنبال این بحث میخوام مطرح کنم که گویا ما داریم با مجاهدین نزدیک میشیم. الان خیلی این تصور تو ذهنشون هست که حزب کمونیست کارگری که تو خارج بساط جمهوری اسلامی رو به هم میزنه، قاعدتا با مجاهد که اونم همین پروژه رو دنبال میکرده یا دوست داره یا میکنه الان، اینا قاعدتا نزدیک ائتلافی شکل گرفته بینشون. یالا به طور واقعی من فکر میکنم مجاهد آگاهانه به ما بد نمیگه و به آگاهانه سعی میکنه کار ما رو تسهیل کنه، هیچ علاقه هم ما نداره، میدونه مرزبندی ماشون چیه، ولی به نظر مجاهد تو فازه که مسعود رجایی و دوستاش نشستن گفتن آقا جان حزب کمونیست کارگری اگه بره، اگه تو صحنه نباشین رژیم اونجا بذار رو سرش، و ما به تنهایی اون قلمرویی که اینا میتونن بپوشونن نمیپوشون. مثلا مجاهد نمیتونه همونجوری همون آدمایی رو بیاره به میدون تو خارج علی رژیم که ما میتونیم بیاریم و همون نفرتی رو علی رژیم تو خارج دامن بزنه که ما میتونیم دامن بزنیم. شما میریم آزادی خواه رو میاریم، اون میره دوست آشنای خودش رو برمی‌داره میاره، اون میره مقامات رو میخواد بیاره، ما داریم مردم رو میاریم. و این تفاوت اصلی ماست با مجاهد. فکر کنم اینو فهمیدن، شک ندارم که روش جلسه گذاشتن حرف زدن و میگن خب فعلا از زیر تیغ حملات سیاسی به اینا کم کنید. حتی یه جایی مثلا اعضاشون میگن از شما انتظار نداشتیم که مثلا حالا اینو به ما بگین یا عکسش چی؟ ما چی؟ ما باید با اینا چیکار کنیم؟ به نظر ما با مجاهدین هیچ وقت سر سرنگونی طلبی و شلوغ کاریش تو خارج که اختلاف نداشتیم، مشکلی ما رو نبوده. ما باید به اینا بگیم اینا مجاهد جریان، اگه از ما بپرسن رابطتون با مجاهد چیه، باید گفت ما جریان ضد اسلامی هستیم، احزاب سیاسی اسلامی برای ما خارج محدودن، احزاب سیاسی اسلامی برای ما خارج محدود دیالوگ هستند، ما دیالوگی با یه جریانی که هدف آگاهانش اینه که یه رژیم اسلامی تو ایران سر پا بیاره نداریم، ولی نه با فحش و فضیحت و افشاگری از مجاهدان. این جمله رو بگیم آقا تا مادام که تو مجاهد یه سازمان علنا و رسما به بیان خودش اسلامیه و مادام که حتی تو رفت سمبول ستم کشی زن اینی حجاب چیز داره، ما کنارش هیچ کمپینی قرار نمیگیریم، وارد هیچ دیالوگی باش نمیشیم. اون با سازمان‌های غیر اسلامی بستگی به مواضع سیاسیشون میتونیم بحث کنیم، ما مجاهدی کاری نمیتونیم بکنیم، ولی حمله به مسعود رجوی، حمله به شخص شخص مگه دلیل داشته باشه؟ مگه با هم یه چیزی گفته باشن، یه موضوعی پیش اومده باشه که تو نقدشون میکنیم، ولی به نظرم مجاهد نباید ما پرخاشگرانه برخورد کنیم. تو این فاز اون هنوز به کسی چیزی نگفته، تو خونش نشسته داره ما رو تشویق میکنه، ولی به هیچ وجه نباید باشون تداعی بشیم. تداعی بشیم که منظورم اینه که نباید قبول کنیم که زیر یه سختیم باشیم، توی واقعا نیستیم، ولی نباید کاری کنیم که مجاهد فکر کنه آتش بس دادنمون به اینا واسه اینا هیچ مهم نیست، حمایتمون به اینا واسه اینا مهم نیست، اینا نمیبینن اصلا. باید حس کنن که اینا در اینی که ما رو قبول ندارن، من میگم قبول ندارن، تو فاز ریختن آبرو ما نیست، این مهم. الان علت چند تا میکنم بخاطر اینکه آدم همیشه باید تو مجموعه نیروها، الان این که میگن مجاهد داره میشه پشت جبهه اینا یا بهنا کمک میکنه، باعث میشه یکی اون دورتر از ما بترسه. ما از این استفاده کنیم، اگه مجاهد داره فکر میکنه به خیر خوش بره ما رو ساپورت میکنه، بدون اینکه این حمایت رو به رسمیت بشناسیم، بدون اینکه بپذیریم که وجود داره، صرفا با اینکه حملات هیستریک بهش نمیکنیم، حملات تندش نمیکنیم، این رابطه رو بهش جوابگو باشیم. ولی صریحا چه بپرسن چه نپرسن، اگه لازم باشه یه جایی مرزبندی کشیده بشه بگیم آقا اینو میخواین بکنین بچسبونین دو تا جریانو، ولی مجاهد جریان مذهبی ما، اگه مجاهد داری این فشاری تا طرف ما رو مجاهد سر مذهبش بده به خود تعدیب کنم من، ولی من فکر کنم الان مجاهد تو فازیست که به شدت علاقه داره یه جوری کمک کنه به کنسکار، یه لاغل آتش بس اعلام کنه باید به کنسکارگری، برای که سرنگونی ضد استحالی چیگری برای مجاهد آخرین کلام تو عالم سیاست شما، یه نه مسعود و مریم آینده اینه رو به این فکر و تمام صف جنبش ضد استحاله چیگری تو خارج بیان اون مایی من تو خارج و اینو همیشه به رسمی از شناخته فکر کنم الان این خصومت ما نشونه. راجع به سرنگونی طلبی به نظرم فاکتور مهمی تو خارج اینه که چه نیروهای سرنگونی طلب هن چه رسمونی نیستن، ولی تبیین این قضیه به نظر من این میزگی بحث تئوریالیتی که میشه باش بحث کرد، این که گویا کسایی که طرفدار خاتمی هن سرنگونی طلب نیستن به نظر من فرمولی دقیقی نیست. به نظرم بین کسایی که یعنی میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن اصلا باش به سازش میخوان باش، به نظرم هیچ اکثریتی نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، به نظرم هر اکثریتی میخواد جمهوری اسلامی نباشه. بحثی که هست در اینه که روشی که میتونه جمهوری اسلامی نباشه تو 30 سال از طریق رقیق کردنش، از طریق رام کردنش و از طریق بلند کردن اسلام قابل پذیرش در مقابل اون عملیه، تا اینکه روزی مردم در یک جامعه مدنی که نهادهای مقابل دولت بنزه کافی قوی به وجود اومده، مثل اتحادیات، انجمنها و غیره، مردم اینو ایرلونتش کنن، بیرفتش کنن، بزنش کنار. به جنگ این آخونده نمیشه رفت، سرنگون زورکیشون نمیشه کرد. ولی بیم نسبت بدیم که آقای خروف نگرداتو میخواد تو این جامعه زندگی کنی، خودش تو مصاحبه با پرسش میگه آقا بلا اینطوری نیست، من نمیخوام تو جامعه مذهبی زندگی کنم، جامعه نباید مذهبی باشه. به این معنی اینا کسایی که جمهوری اسلامی رو نمیخوان، یه دستن میخوان، مثل ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی دوست داره جمهوری سر کار باشه، دوست نداره اکثریت سر کار باشه، دوست داره جمهوری اسلامی سر کار باشه، متو ایشون هم مثل روز اول به بازی بگیرن. و این به نظرم تو بحث خاتمه چیگری و غیر خاتمه چیگری این ظرایف رو باید توجه کرد. یه نکته دیگه رو بحث جامعه مدنی میدونم که چیزا بحثایی هست. به نظر من یا بحث جامعه مدنی من رو دو تا نکته میداد. یکی بحث اقتصاد برای صادرات، تولید برای صادرات. اون موقعی که رفسنجانی اومده بود نشریات پر از این بود که تولید برای صادرات، حالا اقتصاد نیک میخواد انجام بشه در ایران، آقای رفسنجانی قرار اقتصاد دولتی بود و میشیم به جودی مثل کره و تایوان. اون موقع تو خود نشریه ما این دیدگاه مطرح شد، تو اون پولمیک ایرج، یعنی پولمیک نه، سه نفر من و رضا و ایرج به سوالات مردم یعنی جواب دادیم، برید بخونید، میدید اون دیدگاه اونجا هم هست. بهایی که تو بحث ایرج به مسئله نیک و اقتصاد صادرات داده میشه از نوع بهایی است که امروز تو بحث رفاه شاید حتی رقیق‌تر مال ایرج به بحث جامعه مدنی امروز داده میشه. یعنی صورت ظاهر مسئله از نشریات مجاز داخل گرفته میشه، فکر می‌کنم مردم ایران داره جای یه نفر تو نهیم تو خیامون مشتصابه کنن، زنی مردی بگه آقا من جامعه مدنی میخوام. این فوربندی سیرده برای تعدیل جامعه، برای اینکه بخورونن به خود حاکمیت عقب نشینی رو. یا آقا جان بگو جامعه داخل نهادهای مقابل دولت باید روش کنه، جامعه باید مشروعیت بذاره رو انتخابات. خود رئیس کل جامعه مدنی به ولایت فقیه معتقده خاتمی. این روشی سیرده طرفدارای کسایی که تو خارج رهبریشون اکثریت رو از به صورت طرفدارای اینا تو داخل نشریه در میاد، جامعه علم و فلان راه و صنعت اسمشون هم چه اینطوریه، نشریه حمل و نقل راجع به جامعه مدنی اسم اینطوریه. اینا طرف ما میایم پولمیکای که میگیم مسائل اساسی جامعه ما مسائلی است که طرفدارای اکثریت در داخل دوست داره تو نشریات مجازشون چاپ کنه. ما داریم اینو میگیم، اگه قبول کنیم بس مرو اینو میسن، اکثریتی رو اینو میسن. شاید برد نشه توس چقدر اگه میخوای ببینی جامعه بحث سر چیه، به نظر من دعوای مردم و سر ستلایت دیش یا سر طالبان با شلمچگی باید نگاه کنی، ببینی مردم چی میخوان، مردم چی میخوان، چی میگن. دعوای زنا رو باید نگاه کنی، ریختنشون رو تو استادیوم آزادی باید نگاه کنی. این مرد من میام به ایران نگاه نکنه، همه چیز توری کله خودم داره، به ایران نگاه کنی. ولی ببین نه چهار تا نشریه که اجازه پخش گرفته و مباحثاتش، من هنوز نشریه 7 سال پیش که جامعه مدنی داره آقای پروفسور فلانی با میزگردم هست، آقای دکتر فلانی همشون تصویر میشه خونن در راجع جامعه مدنی بحث میکنن. وقتی من میگم بحث جامعه مدنی به کانسپت های مارکس و هگل و جان لاک و اینا ربطی نداره، منظورم نیست تو ایران ربطی نداره، منظورم اینه این بحث همونطور که میگم سیاست رفسنجانی به توسعه اقتصادی نیک ربطی نداره آقا جان، این یه تلاش برای بقای اقتصادی، باز کردن فرجه اقتصادی. اقتصاد نیک اگه بخواد تو ایران بیاد داستانش وقت بریم سوالت میشه اقتصاد نیک تو کره اومد اصلا، تا بفهمیم چجوری تو ایران میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد. تولید برای صادرات اینطوری نیست که بشکن بذاری تولید برای صادرات، 20 سال سرمایه رفته اونجا رو گوشه توی اقتصاد. اون بحث اون موقع است. جامعه مدنی امروز اینه، جامعه مدنی یعنی سیویل سوسایتی، جامعه که دولت هست به حال برها شهروندان به طرق مختلف از نهادهای مختلف امپاورد شدن. این بحث خام خاتمی نیست، این بحث آقای جمشیدی نیست، بحث شونی آقای ولایت فقیه تعدیل کنید دیگه، خفمون کردی آخه دیگه، اجازه فعالیت بدیم به ما یه ذره. و این بحث اسمش جامعه مدنی میتونست باشه شورای سلطنت که بود، میتونست بحثش باشه بحث شورای سلطنت، شاه بره شورای سلطنت بیاد انتخابات آزاد بزنه که بود. بحثش توی کشور دیگه میشه چیز دیگه، بحثش تو شوروی بود گلاسنوست، گوگلاس چقدر مهم بود از نظر تئوریکی گلاسنوست و پرسترویکا، به خصوص پرسترویکا. هر دوش بهانه‌هایی بود که یه عده از کسایی که می‌خواستن سیستم رو تغییر بدن داشتن به اون هاردلاینرهاشون می‌خوروندن. گلاسنوست می‌خوریم درست میشه، یورام میگفت کلاسنوس نمیخوام بکنی، دستشو خونده بود، آخرش هم کودتا کرد قلبش، برد مخ گورباچوفو که کلاسنوس نکنه، کرد یلسین اومد، کو کلاسنوس، کو پرسترویکای اتحاد شوروی، اتحاد شوروی نمونده. و بحث کتاب کلاس پرسترویکا با نقد ما رو پرسترویکا اگه بود الان از این پنجره میذاشتم بیرون. سکه مربوط به پرسترویکا نمیخواد کسی بکنه. گورباچوف با فشار تچریزم و ریگانیزم رو دیده، فشار سنگین مسابقه تسلیحاتی رو دیده، بنبست اقتصاد برژنفی رو دیده، میگه باز کرد بابا، بعد در دست بازار یه ذره، یه ذره به این مردم اجازه حرف بزنن، بلکه بمونیم، چون اینطوری که داریم میترکیم، این استگنیشن داره دیوونمون میکنه. او هاردلاینر رو گفتن اگه این کارو بکنی رفتیم، این کارو کرد و رفتن. این همین قضیه جامعه مدنی اسم رمز درست، این حتی کمتر تئوریک، حتی کمتر محتوایی، چون پرسترویکا بالاخره یه چیزایی رو تو کتابی آن نوشته بود. جامعه مدنی اسم رمز خوروندن یه عقب نشینی به خود سیستم جمهوری اسلامی. اینه که بگید ما داریم یه جور جامعه جمهوری اسلامی میگیم متکی بر یه جامعه مدنی، معنی تش اینه که آقای جمشیدی میتونه بره روزنامه‌اش منتشر کنه، فرای سرکویی میتونه روزنامه‌اش منتشر کنه، من و شما اینجا بشینیم. اینطوری نیست که جامعه مدنی واقعی تو انقلاب مشروطیت مطرح شد، تو اون مملکت، تو اصلاحات رضاخانی مطرح شد جامعه مدنی. وقتی گفت آقا جان اون تنبون از باد در کلا بذار سرت برو مدرسه درس، اون جامعه مدنی داشت روش میکرد تو مملکت. الان که این بحث بنظرم صورت ظاهر این بحث رو گرفتن، درست مثل گرفتن صورت ظاهر بحث اقتصادی رفسنجانی، مثل گرفتن صورت اقتصادی بحث تمدن بزرگ شاست. ما تمدن بزرگ، تمدن بزرگ، همه فهم میکنن خب یه زیر فشاره، اقتصاد روش کرده، الیت سیاسی کافی رو نداره بدن که نگرش داره داره حالا من بیام باید تمدن بزرگ راستین این نیست. بورژوازی ایران با بحث تمدن بزرگ میخواد چه کاری؟ هیچ کاری نمیخواد بکنه. شاه واسه تمدن بزرگ میخواست اتوریته حکومت رژیم سلطنتی رو تو شرایط توسعه وسیع اقتصادی و الیت تجاری اقتصاد بازاری که داشت به خاطر پول نفت روش میکرد و بنز حاضر نبود از فراریش پیاده بشه به شاپور قرمز سلام بکنه جواب بده، داشت تکزبیر میبود، داشت پایان عمر جبهه ملی رو اعلام میکردن، شکست خوردن. حالا من هر چی کتاب راجع به مبانی تمدن بزرگ، جایگاه بحث تمدن بزرگ برای جمهوری و بورژوازی ایران مینوشتم، بعد الان مینداختم دور. بحث جامعه مدنی که الان به خصوص به عنوان آخرین خبر 6 ماه ازش کسی حرف نمیزنه، بحثی اسم رمز خوروندن عقب نشینی به خود جمهوری اسلامی. این نظر منه، میتونه نظر زیادی دیگه هست بیشتر از نظر من برد داره، ولی من فکر کنم حزب کمونیست اشتباه خواهد کرد اگه بره تو بحث جامعه مدنی به عنوان بحثی. ها یه عده تو ایران کشف کردن که سیویل سوسایتی میشه داشت، گویا نمیدونسته، گویا داروش مرجویی نمیدونسته قبلا میشه سینما داشت و سیویل سوسایتی داشت و مثلا رفت کانونش رو اداره سانسور رو رد کرد و گویا تو مملکت 60 سال مثلا کانون انجمنای قلم نبوده یا اتحادیه کارگری نبوده، اتحادیه کارگری بوده بستن، حالا کشف کردیم که میشه اتحادیه کارگری داشت. یعنی هیچ گواهی کشف جدید بورژوازی ایران این که میشه امپاورمنت داشت تو سیتیزنری، خود شهروندان هم بخشن قدرت داشته باشن، همش استبداد نباشه، کشف جدیدی که قرار بورژوازی ایران بحث مطرحی توش باشه. به نظر من این صورت ظاهر بحث رو نباید گرفته باشه. یه نکته دیگه رو فقط خستتون دارم میکنم، ولی من این تک تک موضوع رو میگم چون یه بار دیگه میخوام بشینم که تموم شه. یه بحث دیگه، بحث ما و چپ راهکارگری، من میخوام نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت، چپ چپی که گروه های چپه. رفقا ملاکامون از اینا نگیریم، دنیا اون رو با اینا تعریف نکنیم، شاخصامون از اینا نگیریم. یه خیلی جالب میگفتن ما تو صورت بایکوتیم راهکارگری، جلسه ما نمیاد. آخه تعجب گفت همین جلسه مون 30 نفره. من گفتم خب راهکارگر ما رو بایکوت کرده، صد خورده یادم 95000 تا ایرونی اجازه نمیکنه. این حرف معنیش این نیست که راهکارگر رهبر سیاسی اوناست، وقتی ما رو بایکوت میکنه از اون مردم عادی هیچ کی نمیاد جلسه ما. چه بایکوتی کی الان ما بایکوت میگم، مثل اینکه تو گروه ماهاویش نهارا کریشنا عضوی، بعد یه روزی کلت همین ترش میره فودگاه دنبک میزنی، بعد یه روزی میگم من خسته شدم نمیخوام، میری از اینجا بیرون، میری کاری پیدا میکنی مثلا تو کارخونه داروسازی. گروه ماهاویش دیگه باید حرف نمیزنن، تو بگی من منزوی شدم، بایکوت شدم، تو جامعه رو به دست آوردی، تو میری سراغ به من چه که این فرقه هاری کریشنای سیاسی ایرانی با تو نمیاد تو جلسه، تو برو مردم عادی که همین الان دارن نشریات و کروکرو میخرن بعد تو جلسه. سلطنت طلب ایرانی اومده به عضو مرکزیت این حزب میگه شیرزن، من بایکوتم یا تو بایکوتی؟ بالاخره کی بایکوته؟ من میگم اینو ولشون کنیم، اینا ولشون کنیم که نمیگم رحم حالشون کنیم ما، نمیگم نقد ازشون برداریم ما، ولی این دنیای ما نیست، این دنیا رو به طور مطلق ترک کنیم و بریم کارهای توی اسکیل و اشلی بذاریم که خواهی رو به عینه ببینه این دنیای اونه. بابا اینم دنیا الان فهمیدن، این نفهمیدن من از آن دیواش یواش داره دوزاریشون میفته که مثل که حزب کنسپرگه داریم یه جاهایی گفتم ما باید به نظرم چراغ ترمز الان ماشین رو بس کنیم به پدال گاز گاز بدیم، اونا فهم میکنم ما بایستادیم ما الان عملا اینطوریه. اگه ما بریم رادیو درست کنیم، اگه بریم کنفرانس ها رو سازمان بدیم، اگه بریم روزنامه هامون رو در بیاریم، اگه بریم توی مجامعی که به اون میگن شیرزن شیم، اگه بریم رادیو ها رو پر کنیم مصاحبه دو ساعته راجع به کودکی، اگه صداش میپرسن راجع به بزرگ نحوه بزرگ شدنش، این از اینه به نظر من از بایکوت در اومدن، نه اینکه حالا شعله ایرانی تصمیم گرفته امروز بیاد جلسه ما، مهم نه جلسه ما اشکالی نداره. و این نفرتی که اینا علی ما دامن زدن انقدر مقیاسش کوچیکه، یعنی تو محیط خودشون فقط برد داره که حتی می‌بینیم محبوبیتمون داره زیادتر میشه تو خود، نمیتونن جلوی رشد محبوبیت حزب مقاومت کنن، انقدر یه جای حزب محبوب میشه که اینا مجبور میشن به عنوان پدیده داده باشه روبرو بشن. ما داریم میریم به این سمتی که ما میشیم حزب بزرگه، حزب امکانات داره، اون حزبی که همه جا هست نفوذ داره، که بقیه باید بیان با مرزبندیاشون با ما حجرهای سیاسی بتراشن که بتونن توش کار کنن. ما داریم میریم به این سمت. این درش یعنی که ما خودمون حجره نبودون باهاش سابقه بدیم. به نظر من نه اینکه جوابشون ندیم، به نظر من ما هوشمندانه عمل کنیم. باید واحدهایی داشته باشیم، شخصیتایی داشته باشیم تو این حزب متخصص بستن در دهن این. میگه بگی آقا اگه اتحادیه کمونیست هستت بیان سراغ من، من با جزوهای من جوابشون میدم. حزب کمونیست کارگری اتحادیه کمونیست به رسمیت نمیشناسه. حزب کمونیست کارگری راه کارگر به رسمیت نمیشناسه. ولی راه کارگر سه برابر مطالب راه کارگر جزوه راه کارگر است. فکر کنم از رفیق محمود غزنوی میتونه باشه. به نظرم میتونه به آرت موجه اینا دوباره حرف زدن دیگه چش. نباید ساکت گذاشت. نباید مشیه اطلس. من موافق نیستم که چرا دهن به دهن اینا میذاری. موافق اینم که رفیق ما در محل که هر روزم با اینا سر کله میزنه اطلاعیه بده دهن به دهنشون بذاره، همه حرفاشون هم رد کنه، آبروشون هم ببره. ولی کمیته حتی ممکنه کمیته یوتیوب برید بگه روستان جوابشو دادن. مسئله نیست. ما باید واسه هر پدیده اون استرا اون چیز مقابل اندازه خودشو بذاریم، ولی این محیط واقعا به معنی کلاس عمومی کلمه ترک بکنیم. بحث اتحاد عمل با گروه های دیگه که یه فشاری بوده سنتا مثلا از طرف اینا که اینا حتما حاضر نیستن با هیچ اتحاد عمل بکنن و غیره. من چند تا نکته راجع به اتحاد عمل می‌خواستم بگم. اتحاد عمل باید خیلی روشن مردم بگیم ما تو اتحاد عمل شرکت می‌کنیم که به نفع ما تموم شه. این خیلی حرف روشن غیر سکتاریستیه، خیلی حرف غیر سکتاریستیه. تو جبهه ضد فاشیستی اگه میری برای اینکه میخوای به نفع تو تموم شه، حالا این با تغییر اوضاع عینیه یا با جلب نیروی ذهنی به خودته. بالاخره اگه بگی بیا تو این اتحاد عمل، من نگاه میکنم میگم این اتحاد عملی که شما میگی من باید بیام اینجا نیرو بذارم، انرژی بذارم، 700 نفر بیارم، تو با یه نفر بیای، خب من این نمیست به صرف هم نیست، دوستتم دارم ها، احترام هم برات قائلم ها، ولی از نظر تاکتیکی کمیته من یه میز اتاق داریم به عنوان اتاق عمل، نقشه رو پنگ کردیم، هر پیشنهادی میشه میگیم این پیشنهاد خواص باشه یا رد میکنیم یا قبول، پیش به شخصی برداشت نکن، دلخور نشو. من اگه با شما الان متحد عمل نمیکنم برای اینکه به صرف رشد حزب کنس کارگری و صرف رشد ایده های حزب کنس کارگری نمیدونم، فکر کنم اکسیون تکیم بهتر، هر حزبی مشروعه بگه اینجا اکسیون تکیم بهتر. و واقعا هم یه جا مثل فرسون این تریبونال محاکمه به نظر تریبونال نشون داده که شرکتمون توش به نفع، من اینطور فکر میکنم باید بریم شخصیت های رو بفرستیم شرکت ما تو تریبونال محاکمه رژیم، برای که واقعا آدم های جدی هم دارن سعی میکنه کاری صورت بزنن، کانتاکت دارن با شرکت کنن، ولی هر کی هر جا دوست داره بیاد با حزب بیاد با اون، به نظر من لزوما این گناهی نیست ما بگیم شرکت نمیکنیم. ما یه خانواده سیاسی نیستیم با اینا، به نظرم هر سنت سیاسی اینا یه سنت سیاسی دارن، گروه بندی مختلفی توش هست، ولی سنت واحده، چون انشعابات شده اتحاد عمل اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه این آدما میخوان با هم کار کنن. درسته که سر مثلا آخرین بحث روی خاتمی جدا شدن یا سر آخرین مسائل تشکیلاتی اصلا جدا شدن، این آدما میخواستن با هم کار کنن، 20 سال با همن، 30 سال با همن، این یه سنت سیاسی مشترکه، ممکنه بعدن یه سازمان هم بشن، اینا میخوان با هم کار کنن. اتحاد عمل مقوله مشروع معتبری تو اون سنت سیاسی ولی با من چرا احساس خوشایندی میکنی؟ صرف این که من داست چرکش باید بشم آقا من از جنس تو نیستم عزیز جان، این همه رو چیز نکن، تو به تازه رو باشی بکنم تو فکر میکنه خیلی مؤدب باید بگم خاطر این من نمیکنم که احسابی که مثل من فکر بکنن یا از اون زاویه بینن کمن، اگه میخوای علیه من میخوام، تو میخوای بری فرج سرکوهی رو آزاد کنی، منم میخوام فرج سرکوهی آزاد بشه، ولی تو از این طریق میخوای رهبر انقلاب بترشی واسه مردم ایران، خب ببخشید من نمیکنم این کار، من معلومه که میخوام مجبور میشم متاسفانه محروم بشم به خاطر اینکه جنبش شما میخواد مهر خودشو با آزادی سفرج سر، من حاضرم از فرج سرکوهی دفاع کنم، یک کلمه از حزب کنش کارگری حرف نزنم، برم نیرو جمع کنم از فرج سرکوهی دفاع کنم، ولی تو اگه میخوای جامعه ادبی ایرانو بکنی ناجی مردم ایران و ناجی طبقه کارگر ایران، من واسه نمیتونم بیام، تو هم خونسا دفاع کن ازه، اون شخص ازش دفاع کن، راجع به ادبیات مترقی هیچی ننویس چون جزء چیزای ناموسی من میشم، منم میام، ولی اگه تو میخوای از قضیه فرج مهر خودتو به جامعه بزنی انتظار نداشته باش من سیای لشکرتو بشم، اگه حاضری از فرج سرخویی به طور به عنوان شهیدان دفاع کنی و اونو نرید ارجهش کنی به سازمان پیکار، نری ارجهش کنی به سازمان رزمندگان، اگه ها اعتصاب نه میشه روشن بهشون اینو گفت و گفت به این دلیل من نمیتونم، منو داری محروم میکنی آقا جان، سکتاریزم تو و فرقه گرایی تو منو از شرکت تو آکسیونت محروم کرد، نمیتونم بهم بفرست که بیام اونجا، اگه من بیام توی آکسیونی که درش قبل قرار چپ به خاطر کوتاهی راجع به مسئله زن از خوش انتقاد کنه، خب نمیرم اونجا، مجبورم، درسته از حقوق زن یه جوری دفاع میکنم که مجبور نباشم توش قبلا یه منبر بشنوم راجع به اینکه چپا بودن که زنا رو فرستادن زیر حجاب، خب خیلی حقیقت نمیدونم اینا چرا باید قبول، اگه فمینیست ایرانی موزشینه عذر ببخشید من نمیتونم استفاده کنم، سطح طلبا از من نمیخوان، دقت کردی هیچ نمیگه بیا بگو زفر بدم خوب میگه بیام بریم فرای کلا جدا، بیام آقا رادیو میام به شما بیا ناجمی حرف بزنیم، شو فکر میکنه به نفع کیسش تموم میشه تو قضیه خاتمی، تریبون رو میگیره در میکروفون میگیره جلو علی جواد میگه تو حرف بزن، میگه جواب گنجی رو بده هرچی من مشکل ندارم، اون یه خورده جدی‌تر داره فکر میکنه از مسئله، فکر میکنه اون داره استفاده ابجکتیوش میکنه، اونجا مشکلی نداریم، رفتی بغل ناظر ناظرپور نشستیم چرا باید ناراحت باشیم از این قضیه، من که میدونم اون کیه، اون که میدونه من کیه، رفتیم زیر یه سقف نشستیم راجع به آینده ایران حرف میزنیم، مشکل اون چیه، هر حزبی حاضر باشه ما این کارو بکنه حاضریم، منظورم اینه که با چپا نمیکنیم راست، ولی کسایی که پلیتیک میزنن با تازه عمل با آدم، ما دیگه بالغتر از اینیم، مسنتر از اینیم که پلیتیک بخوریم با قضیه تازه عمل، صنعت نفت کمپینه به اون عظمت خواهی خیلی علاقمند بودی، به رسمیت میشناختی که اینا دارن کار میکنن، همه قضیه این ور بود، اون هیچ کار نمیکرد، تو اطلاعیش به رسمیت نمیشناخت که یه حزبی هست، صفا حائری از پشت کوه قاف اومده اینو به رسمیت شناخته، خدا میدونه کیه، این به رسمیت نمیشناسه، آقا اینا مجموع نکاتی بود که بعد بیشتر از این اگه راجع به هر چیزی حرف بزنم فکر کنم دیگه جلسه از بس میدونم، راجع به کردستان یه درسته نکته بگم، راجع به تو کمیته تشکیل کار داخل و کردستان، آقا رفتن در به داخل کشور و نیرو سازمان دادن در داخل کشور تعهد رهبری حزب، اگه کار اونطوری که باید پیش نمیره بعد سازماندهی حزب در داخل ایران تعهد رهبری حزب، اگه کار به اون صورت پیش نره یا بره الان که داره بهتر پیش میاد سالا، کسی لطفا دیدگاه های انحرافی تو رهبری حزب جستجو نکنه، میخوایم بریم تو داخل تشکیلات بسازیم، میخوایم تشکیلات تو کارگرها بسازیم و میخوام تشکل های توده کارگری به وجود بیاد و میخوام محافل کارگری حزب باشن و حزب محافل کارگری فعال باشه، میخوام نیروی نظامی داشته باشیم، میخوام حضور سیاسی داشته باشیم در کردستان و اصلا تا شب داریم به راهش فکر میکنیم، اگه نمیشه راه سازنده براش پاکش گذاشتن و شرکت تو این پروسس به نظر من، فکر کنم بحث هممون از این مرحله گذشته که آیا به داخل باها میدیم یا نه، نمیخوام بگم همین دیدگاه خیلی به این قوت علیه کار ما مطرحه، ولی میخوام بگم مشکل اونجا نیست که ممکنه اثر بی توجهی به داخل نیست که ما حزب خارج کشور است، در درجه اثر سختی کار داخل بعضی که ارتجاع و اختناق پیش آورده، منتها سوالای زیادی میشه مطرح کرد، راهگشایی زیادی میشه کرد، کمیته داخل مشغول کارش، نیرو کم داره، نیرو واقعا کم داره، ولی تو همین 6 ماه وضع بهبود پیدا کرده، متوجه به کردستان یه بحث مطرحی که الان هست و توجه مورد مثلا مشغله دفتر سیاسی و کافی محض خواهد بود، بحث سازمانده نیرو مسلح تو کردستان که الان اینطور شده نیرو مسلح ممکنه تا حدود سغوری تو بتونی بدون اینکه خصلت ارتشی ارتش و پادگانی به خودش بگیره درست کنی، مثلا میلیشیاهای یا دستای پارتیزانی که داری. ولی یه سوالی که مسئله رو از اینجا فراتر می‌برینه، آیا میشه 500 تا میلیشیا داشت که تو مقرهای درون شهری بدون اینکه فعالیت نظامی بکنن یا حتی حضور نظامی فولتان داشته باشن خرجشون داد اینا خاطر باشن؟ این نیرو تحلیل خواهد رفت. به نظر من نیروی سایز نیروی نظامی تناسب داره با یه جور زندگی نظامی. اگه نیروی نظامی 20 نفره رو بخواد درست کنی، زندگی اشکال زندگی نظامی یه جور معینه. اگه بخوای نیروی 500 نفره درست کنی، وقت بری سراغ یه فاکتورای دیگه. الان هدف ما این تیکه اولش هیچ افهمی نداره که نیروی در این دستجات نظامی هست. یه همین چهره نظامی به حزب ما تو کردستان میده، هم امکان دخالت میده در شرایط سری، میتونه نیرو خودش رو واسطه. ولی اگه امروز صحبت نیروی نظامی وسیع باشه، اون وقت ما با مسائل نظری و سیاسی معینی رو باید جواب بدیم. به نظر اینکه نیرو کجاست، چیکار میکنه، وظایف سیاسیش، وظایف نظامیش چیه و غیره. این بحثی که فکر میکنم کمیته کردستان بحث میکنه، بحث اینا مورد بحث. خواستم بگم توجه دفتر سیاسی به این بحث ها هست. ما راستش تشکر میکنم از اینکه با صبر و حوصله گوش دادیم به این بحث. نکات خیلی بیشتر از که حتما شما مطرح میکنید.